السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. أشهد أرواح طيبي شهداء صلحاء علماء روح ملكوتي إمام همه شهداء شهداء انقلاب جنگ تحمیلی و هر کسی که از ابتدای اسلام زحمت کشید تا این معارف رو به ما برسونه، دستش از این عالم کوتاه شده، رو همشون یه صلوات ختم فرمایید. در جلسات گذشته خدمت بزرگواران بحث در رابطه با اوصاف حضرت حجت بود. در دو سه جلسه گذشته مقداری در رابطه با وصف عدالت حضرت حجت صحبت کردیم به مقدار توانمون، ولی از اونجایی که این صفت خیلی تو روایات ما برجسته دونسته شده و عدالت حضرت خیلی بهش پرداخته شده، یک کمی نیازمند اینه که دو سه تا از ابعاد دیگه‌اش مشخص بشه. در جلسه قبل بزرگواران اگه خاطر شریفشون باشه عرض کردیم اون عدالتی که قراره در زمان حکومت مهدوی ایجاد بشه سه تا مؤلفه داره برای تحقق اون عدالت، و عرض کردیم دو تا از این مؤلفه ها در زمان باقی ائمه هم وجود داشته، ولی مؤلفه سوم در زمان باقی ائمه نبوده، ولی در زمان حضرت حجت اون هم محقق میشه. مؤلفه اول یک قانون صحیح و عادلانه بود که عرض کردیم طبق آیات و روایات قانون عادلانه وجود داره در زمان حضرت حجت. دوم یک حاکم عادل بود که عرض کردیم این در زمان ائمه هم بوده، اونها همه ائمه حاکمان عادل بودن. اما گزینه سومی که در زمان باقی ائمه نبود ولی در زمان حضرت حجت باید طول بکشه تا محقق بشه، به طوری که اگر هم محقق نشود اونقدر به تأخیر خواهد افتاد تا اون محقق بشه، بحث کارگزاران حکومت حضرت بودن که عرض کردیم بقیه ائمه در طول تاریخ نالشون از این بوده که ما یار نداریم تا بخوایم، به تعبیر یکی از اساتید تعبیر قشنگی میگن، میفرمود که امیرالمومنین گاهی وقتا میفرمود که شما یار من که هیچ، بار منی. گاهی وقتا میفرمود بار من که هیچ، بلکه خاره. نه تنها بارید بلکه خارید. این تعبیرم از نهج البلاغه به دست میاد. امیرالمومنین فرمود کناقش شوکت به شوکه. یعنی میگه امیرالمومنین یه ضرب المثلیه، میگه چطور یه کسی یه خاری تو دستش بره میخواد با یه خار دیگه اون خار رو از دستش بیرون بکشه، اون خار دوم هم میره تو دستش. امیرالمومنین فرمود شما مثل اون خاری هستید که من میخوام باهاش اون خار دشمن رو دفع کنم، اما شما خودتون مزید بر علت شد. که این عرض کردیم در زمان حکومت مهدوی تحقق پیدا نخواهد کرد، یعنی یقینا کسانی خواهند اومد که عرض کردیم حضرت از ابتدا از همه اون یاران خودش، از اونایی که پارکابن ها، از اونها عهد محکم میگیره. اما یه نکته‌ای که امشب خدمت بزرگواران مختصر عرض کنم چون کمی هم دیر شده، این نکته است که تو روایات ما گاهی وقتا تعبیر به قسط داریم، گاهی وقتا تعبیر به عدل. عرض کردیم نه تنها در زمان حکومت مهدوی قسط و عدل ایجاد میشود، بلکه در روایات ما داره زمین پر از قسط و عدل میشود. یملا الله به الارض قسطا و عدلا. حالا بعضی از علما بحث کردن آیا بین قسط و عدل تفاوتی هست یا نه، خیلی محل بحث ما نیست. بعضی گفتن قسط مال عدالت اجتماعی است، عدل مال عدالت فردی. حالا یه نکته‌ای داره مربوط به بحث امشب، به خاطر اون این نکته رو عرض میکنم. یعنی حضرت نه تنها این عدالتی که ما تو ذهنمونه اون عدالت رو در زمینه اجتماع ایجاد خواهد کرد که قسط باشد، یعنی در زمینه اجتماعی یک حکومت عادلانه ایجاد می کند، بلکه در زمینه فردی هم عدالت ایجاد می کند. یملا الله به الارض قسطا و عدلا. قسط یعنی عدالت اجتماعی، عدل یعنی عدالت فردی. یعنی چی در زمینه فردی عدالت ایجاد می کنه؟ خیلی نکته لطیفی، یعنی تو روایات بسیار به این نکته پرداختن. من فقط با یه خطبه‌ای که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه اگر اشتباه نکنم خطبه 73 امیرالمؤمنین باشه، از اون کمک میگیرم تا بتونم این جمله رو خدمت بزرگواران عرض کنم، و اون اینه که یه جمله معروفی تو حوزه هست، البته مربوط به حوزه نیست، یعنی علمیه، میگن تعرف الاشیا به ازدادها. همیشه میگن شما یه چیزو میخوای بشناسی، نقطه مقابلشو بشناسی، اون نقطه مقابل خوب شناخته میشه. مثلا یه مثال بزنم، تا طرف خسیس نباشه، اون آدمی که اهل بخششه اون خیلی خودشو نشون نمیده. تا یکی ظلم نکنه، اون کسی که عدالت به خرج میده خودشو نشون نمیده. تا یک سرمایه وجود نداشته باشه، گرما خودشو نشون نمیده. همیشه صفات وقتی که در مقابل ضد خودشون قرار میگیرن خودشون رو نشون میدن. امیرالمؤمنین هم تو خطبه 73 نهج البلاغه میفرماد که ما سه نوع ظلم در عالم داریم. بعد حضرت که سه نوع رو تبیین میکنن، ما میفهمیم وقتی که این سه نوع ظلم در عالم وجود داره و قسم چهارمی نداره، حضرت هم که میاد و زمین رو پر از قسط و عدل میکنه، یعنی میاد هر سه نوع ظلم رو از بین میبره. درست؟ پس ما سه نوع ظلم در کلام امیرالمؤمنین داریم. ببینید چقدر حضرت خوب تبیین میکنه تو نهج البلاغه. امام زمان هم میاد قرار شد ظلم رو از بین ببره، یعنی ظلم رو در تمام مراحلش. خب امیرالمؤمنین فرمود ما سه نوع ظلم داریم تو نهج البلاغه خطبه 73. یک، فرمود یک قسم ظلم، ظلمیه که انسان به خداوند به خرج میده که ما معمولا اینو اصلا ظلم نمیدونیم. یک قسم ظلم اینه که انسان به خدا به خرج میده که مصداق بارز شرکه، مصداق بارز شرکه، که خداوند فرمود ان الشرك لظلم عظیم، آیه قرآنه، فرمود شرک ظلم بزرگه. میدونید دیگه در روایات ما و در آیات قرآن خدا به پیغمبر فرمود اگر هر کسی تو عالم هر گناهی داشته باشه با توبه قابل بخششه، نشد تو برزخ، نشد تو قیامت با شفاعت قابل بخششه. اما تنها گناهی که خدا در قرآن به خود پیغمبر فرمود ای پیغمبر اگر شخص جنابالی، یعنی شخص اول عالم، صبح تا شب بری براشون استغفار کنی، خدا اونو نمیبخشه و اونم گناه شرکه. شرک یعنی کسی که از ابتدا خدا رو قبول نداره، اون قابل بخشش نیست. آیش هم اینه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. خدا تو قرآن خدا فرمود من شرک رو نمیبخشم، چون همه مشکلات از توحید سرچشمه میگیره. ولی بعدش پایین‌تر من خدا رو قبول کردی، حالا یه جاهایی هم پادکج رفته، خدا میگه اونا رو میبخشه ولی شرک رو نمیبخشه. لذا به پیغمبر میفرماد که اگر لو تستغفروا لهم 70 مره، توی پیغمبر 70 بارم براشون استغفار کنی، آیه قرآنه، لن یغفر الله لهم، بازم خدا اونا رو نمیبخشه. البته بزرگوارم میدونن دیگه مراد عدد 70 نیست، یعنی هر چقدرم کثیر، یعنی هر چقدر صبح تا شب توی پیغمبرم بشینه خدا اینا رو نمیبخشه. امیرالمومنین فرمود یه قسم ظلم، ظلم به خداست که گناه شرکه. حضرت وقتی که میاد این گناه رو برمی‌داره. دلیل ما کجاست؟ دلیل ما دعای ندبه است که رو میکنیم به حضرت میگیم عین هادما ابنیت شرک و نفاق. کجاست کسی که بیاد بنای شرک رو از ریشه بکنه؟ عین هادم، و هادم یعنی منهدم کننده، ابنیت شرک یعنی بنای شرک، یعنی ریشه شرک رو از بیخوبون بکنه و نفاق و ریشه نفاق. پس یه قسم ظلم طبق روایات ما در زمان حضور حضرت حجت و ظهور حضرت حجت از ریشه کنده خواهد شد و اون گناه شرک. حالا عرض خواهیم کرد چرا. امیرالمومنین میفرماد یه قسم ظلم دیگر هم داریم و اون ظلم انسان به خودشه. اون ظلم انسان به خودش یعنی چی؟ ظلم به خود. ببینید علمای علم اخلاق میفرمان انسان هر گناهی که میکنه ظلم به خود، هر گناهی که میکنه. چرا؟ میگه چون خیلی روایت زیاد داریم، حالا من روایتش هم دیدم ولی گفتم اگر بیارم چون از اصل بحثم یکمی گم میشم دیگه، فقط به طور کلی عرض میکنم خدمت بزرگم. ببینید خیلی تو معارف دین ما داره که حتی دنیا و هر آنچه که در اوست اونقدر کوچیکن که حتی ارزش یک گناه معمولی رو هم ندارن. چرا؟ چون انسان وقتی که گناه میکنه، الان شاید به قول بعضی میگن گرم حالیش نیست، خودم رو دارم عرض میکنم، ولی بعدش که پرده ها کنار میره، آدم میبینه به واسطه این گناه خودش چقدر ضرر کرد، اون وقته که میفهمه آها پس بیشترین ضرر رو تو گناه خود من کردم. لذا تو روز قیامت یکی از اوصافی که ما روز قیامت داریم داره قیامت یوم الحسره است. یوم الحسره یعنی چی؟ یعنی روز قیامت از کوچیک تا بزرگ، از من گناهکار تا آقای بهجت با تقوا، هممون داریم حسرت میخوریم. رو کرد به حضرت فرمود که سوال کرد، حضرت فرمود یعنی یعنی مثل سلمان ها و ابوذر هم روز قیامت حسرت میخورن؟ حضرت فرمود بله. گفت چطور؟ فرمود روز قیامت حسرت میخورن که چرا من سلمان و ابوذر میتونستم بهتر از این بشم، چرا بهتر از این نشدم. یعنی هم اونی که گناه کرده اون روز حسرت میخوره، هم اونی که خیلی خوب بوده حسرت میخوره که خدایا من چرا بهتر از این میتونستم بشم ولی نشدم. یوم الحسرت واسه همه، واسه همه، غیر از ائمه معصومین که اصلا تو عمرشون هیچ گناهی انجام ندادن. خب پس گناه خودش یه ظلم بزرگی که انسان به خودش انجام میده. لذا در روایات ما خیلی عجیبه، یه دعایی اگر اشتباه نکنم دعای 16 همه صحیفه سجادی است. آقا من اگه تو ذهنم بود این دعا رو الان می آوردم براتون می خوندم. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. اونجا امام سجاد رو میکنه به خدا. من یادم میاد اون اوایل طلبگی مونی بزرگی اومده بود اینو برام تو درس اخلاق به ما خونده بود، خیلی تعجب کرده بودم. بعدن بارها و بارها رفتم نمیتونستم هضم کنم این فقره آخر دعای 16 هم بگمانم، که امام سجاد اونجا رو میکنه به خداوند، شروع میکنه به شماردن، میگه ای خدا اگر در این دنیایی که تو خلق کردی من امام سجاد اونقدر عبادت کنم که بدنم نحیف نحیف بشه در راه عبادت تو، اگر اونقدر گرسنگی بکشم که چهرم زرد بشود از روزه زیاد، اگه اونقدر سجده به جا بیارم که سجده پیشانی من جای مهرش بمونه، پینه ببنده، اگر اونقدر سجده به جا بیارم زانوان من پینه ببنده و دوباره پینه ببنده و و و و و شروع میکنه به شمار. خیلی حضرت میفرماد بعد اینقدر حسنه داشته باشم که دریاها اگر قلم بشوند، درختان ورق بشوند، بازم نتونم بنویسن، ولی بازم این همه عبادت کنم تو را، نمیتوانم در مقابل یک گناه از گناهانی که کردم جوابگو باشم. یک گناه، یک. خیلی فوق‌العاده است. حالا بزرگواران اگر به صحیفه سجادی دسترسی دارن ببینن این فقره آخر رو، چون او داره میفهمه اونی که در واقع از گناه داره متضرر میشه منم، نه خدا. خدا که برش فرقی نمیکنه حالا من صبح تا شب بشینم نماز بخونم یا نخونم، برای خودش. خدا توی آیه قرآن میفرماد ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا ان الله لغنی حمید. همه تونم بیاید بگید درود بر خدا، همه تونم بگید مرگ بر خدا، الیازو بالله، واسه من خدا هیچ فرق نمیکنه. ان تکفروا انتم، خدا تو آیه قرآن میگه اگه همه تون کافر بشید بازم ان الله لغنی حمید. پس چیه که اینقدر تو معارف دینی تاکید میکنن؟ به خاطر اینه که این گناه ظلم به خود است. امیرالمومنین میفرماد دومین قسم ظلم، ظلم به خود است که انسان با گناه به وجود میاره. خب قسم سوم اشاره میکنم، ولی بیشتر میخوام رو قسم دوم امشب تمرکز کنم، یه چند دقیقه در رابطه باش صحبت کنم، یه 5 دقیقه 10 دقیقه اینجوری. قسم سوم هم بحث ظلم اجتماعیه. فقط نقل کنم که امیرالمومنین فرمود ظلم اجتماعی هم اینه که کسی حق یکی دیگر رو بخوره، که دیگه هممون میدونیم دیگه. خب پس در نگاه امیرالمومنین ما 3 ظلم داریم. امام زمان هم که قراره بیاد یملا الله به الارض قسطا و عدلا، یعنی تو هر 3 مرحله قرار است عدالت ایجاد کند. 1 شرک را از بین ببرد، 2 ریشه گناه را در درون بخشکاند، 3 عدالت اجتماعی برقرار کند. من این امشب فقط قسم دومش رو یه اشاره میکنم، قسم سوم انشاءالله بمونه فردا. در روایات ما داره اگر هم در زمان حضور و ظهور حضرت حجت میگوین عدالت ایجاد میشه، من اینو یادم میاد 3-4 جلسه یا بیشتر از اون قبل خدمت بزرگوان عرض کردم، حضرت قرار نیست بیاد با عدالتش تو عالم کن فیکون بکنه، نه، حضرت قرار بیاد در مرحله اول انسان سازی بکنه. بعد از اینکه انسان در زمینه شخصی گناهو از خودش دور کرد، عدالت فردی درش ایجاد شد، به صورت ناخودآگاه عدالت اجتماعی ایجاد خواهد شد. به صورت ناخودآگاه اول عدالت فردیه. دلیل ما چیه؟ دلیل ما روایت امام صادقه که حضرت فرمود در جلد 52 بهار الانوار، حضرت فرمود اذا قام قائمنا، زمانی که حضرت بیاد اولین کاری که میکنه وضع یده علی رؤوس العباد، دستشو میذاره بر سر بندگان. منظور این دست مادی نیست، دست رحمت. فجمع بها عقولهم، وقتی که دست حضرت میاد عقل انسان رشد میکنه، میفهمه قرار نیست با گناه کارش تو دنیا پیش بره. و اکمل بها اخلاقهم، با این کارش اخلاقشون رو رشد میده. اخلاق که رشد کنه در زمینه فردی عدالت ایجاد بشه، چه بخوای چه نخوای تو زمینه اجتماعی عدالت اجتماعی رو خواهد داد. لذا من در جلسات قبل طبق معارف اهل بیت گفتم حضرت قرار نیست تو عالم کن فیکون کنه، یهو بیاد همه چی عوض بشه، همه خوب بشن. نه آقا، تو همون زمان حکومت معنوی هم آدم بد هست. اگه آدم بد نباشه که کسی نمیاد خود حضرت حجت رو به شهادت برسونه. آخه در روایت ما داره که حضرت بعضی میان خود حضرت رو به شهادت میرسونه. یعنی اون موقع هم آدم عوضی پیدا میشه. اما در عموم مردم حضرت دستشو بر سر بندگان میذاره، این عقل رشد میکنه. طرف میفهمه که گناه به ضرر خودشه. عدالت فردی درش به وجود میاد. اخلاقش رشد میکنه. در مرحله بعد عدالت اجتماعی هم محقق میشه. لذا اگر عدالت فردی همینجا برای کسی مسجل بشه، همینجا به حضرت حجت خواهد رسید در مرتبه پایین. همینجا. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ حسن علی تهرانی رو، از بزرگان عرفا، از بزرگان علما، مرحوم شیخ حسن علی تهرانی. حالا شاید بعضی از بزرگتر جلسه حتی در زمان اواخر عمر ایشون، شاید بعضی از بزرگواران سنشون برسه بهشون، چون ایشون تقریبا همزمان با مرحوم های بروجردی بودن رحمت الله علیه. و ایشون و این آقای مرواریدی که تو مشهد بودن شاید خیلی از بزرگواران بشناسن، خاندان عالمی هم هستن تو مشهد. اینها نوه های دختری همین مرحوم شیخ حسن علی تهرانی. خیلی انسان فوق العاده ای بود. من اینو از یکی از علمای قم شنیدم تو درس اخلاق. ایشون میفرمود که این مرحوم شیخ حسن علی تهرانی خیلی آدم صاحب نفسی بود. نقل میکنن یه روزی وارد خونه یکی از شاگردانش شد. ببینید، اینو میخوام عرض کنم که اگر کسی عدالت فردی را فقط در وجود خودش محقق کنه، به همون اندازه دریافت معارف داره. به همون اندازه، یعنی به همون اندازه‌ای که ما عدالت را در خودمون ایجاد کنیم، به همون اندازه حضرت در وجود ما ظهور خواهد کرد. ظهور شخصی، بله. خب مرحوم شیخ حسن علی تهرانی این بزرگ نقل میکرد برای ما که ایشون یکی از شاگردانش نقل میکنن یه مریضی شدیدی گرفت، مریضی حصبه، و به شدت میگن ایشون زمینگیر شده بود، به طوری که علاوه به مریضی حسب تب روده هم گرفته بود. برده بودنش پیش پزشک، گفتن که پزشک گفته بود که تنها راه این که این آقای مریض بلند شه از مریضی شفا بگیره اینه که یه عرق زیادی بکنه، بدنش خیلی تعریق کنه، عرق از بدنش خارج بشه، تا امیدی به این باشه که این آقا تو این مرض از دنیا نره، زنده بمون. نقل میکنن مرحوم شیخ حسن علی تهرانی اومد خونهشون، نشست بالا سرش، گفتن آشیخ این بنده خدا مدت هاست مریضه، دکترم گفته باید یه عرق زیادی بریزه تا شاید مریضش خوب بشه. ما هرچی پتو لحاف میندازیم رو سرش، این درست بشون نیست، این عرق نمیکنه بدنش، بدنش دفع میکنه اینو. نقل میکنم میگه مرحوم شیخ حسن علی تهرانی یه لبخند خیلی ملیحی زد، فرمود که حالا ایشالله عرق میکنه، شما یه چایی بردارید بیارید ما یه چایی بخونیم، ایشالله ایشون هم عرق میکنه خوب میشه. عرض کردم از یکی از صاحب نفسان قوم من اینو شنیدم که مطمئن نمودارم عرض میکنم خدمت. گفتم بقیه تعجب کردن، گفتم آجا با دلت خوشه، ما این همه پتو و فلان و عرق نمیکنه. بعد شما یه چایی بیارید، حالا ایشون نمیشه عرق میکنه خوب میشه. میگه چایی آوردن و مرحوم شیخ حسن علی تهرانی یه چایی خورد و این آقا هم لابلای همین بحثا این مریضم یه چایی رو خورد. میگم بعد دقایق شروع کرد به عرق کردن و بعد چند دقیقه هم بلند شد سرمو رو گنده نشست. دور بریا خیلی تعجب کردن، گفتن آقا شیخ این بالاخره کرامتی بوده از شما دیگه، خیلی عجیب بوده، چی شده که؟ میگن خیلی دیگه زیاد پرسجو کردن آقا چی کار کردی شما که این دور شد. فهمید آقا کار خاصی نکردم، من از ببینید به خودم دارم عرض میکنم چون شاهد مثال خودم هم با شما بزرگواران کاری ندارم، داستانی هم که دارم عرض میکنم داستانی که به خودم و ادعای خودم بسته است. میان نقل میکنم برای شیخ حسن علی تهرانی فرمود که یک عمر من از بچگی این لباس امام زمان رو بر تن کردم، هر جایی وظیفم بود وظیفم رو انجام دادم، یه جایی من از حضرت چیز خواستم حضرت زیر عهدش نمیزنه، حضرت زیر عهدش نمیزنه، من متعهد شدم به آنچه که در مقابل حضرت وظیفمه، حضرت هم تعهدشو داره. این میشه همون دعای عهدی که به ما گفتن بخونید، یعنی اگر ظهور اجتماعی هم برای شما محقق نشد، ظهور فردی که میتونی در حق خودت به اندازه خودت برای خودت محقق کنی، این میشود ظهور. لذا تو روایات ما به شدت سر این مسئله تأکید شده که اگر عدالت فردی تو شما به وجود نیاد، حضرت نخواهد آمد و عدالت اجتماعی هم محقق نخواهد شد. دلیل ما چیه؟ دلیل ما داستان معروف علی ابن مهزیاره. نمیدونم این داستان رو اینجا گفتم یا نه، شاید یه باری گفته باشم، شاید هم نگفته باشم، حالا میگم دوباره. گفتم؟ ها؟ بله 20 بار گفتم اینو. حالا اگر حالا یه بار دیگه تکرار میکنم اینو خدمت بزرگوار، شاید اکثریت نبودن. داستان علی ابن مهزیار رو شاید خیلی از شما بزرگترهای جلسه شنیده باشید از زبان مرحوم کافی رحمت الله علیه، داستان خیلی معروفیه و من سند این روایت رو تو جلد 53 بهار الانوار از مرحوم علامه مجلسی دیدم. مرحوم علامه مجلسی تو جلد 53 بهار این روایت رو نقل میکنه. علی ابن مهزیار هم میدونید دیگه، مقبرش هم الان احواز، از خوبان بوده، در زمان غیبت صغرای حضرت حجت بوده، که در احوالاتش نقل میکنن ایشون 19 سفر با پای پیاده، پیاده ها با پای پیاده 19 سفر ایشون از احواز مشرف شد به حج، فقط به انگیزه این که صاحب اصلی بیت که حضرت حجت باشه ببینم. مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه است، به نیت تشرف خدمت حضرت 19 سفر پیاده از احواز اون موقع مشرف شد به حج. اما هر بار که به حج مشرف میشد میدید خبری نیست، یعنی چیزی بهش نشون نمیدن، نمیتونست به حضرت حجت برسه. تا اینکه سال 20 که شده بود به ایام حج که رسید، ایشون گفته بود دیگه اگه قرار بود ما چیزی باشیم، چیزی به اون نشون بدن، تو این 19 سفر یه چیزی به اون نشون میدادن ولی ندادن، پس معلومه ما به درد نمیخوریم، امسال دیگه ما نمیریم، سال 20 ما نمیریم. ایشون عزم کرد سال 20 به حج نره، تا اینکه تو عالم رؤیا، ببینید داستان نقلی نیستا، مرحوم علامه مجلسی اینو به عنوان روایت نقل میکنه، که میگفت تو عالم رؤیا به مرحوم علی ابن مهزیار اهوازی گفتن که آقا بیا این سفر 20 بیا، حالا ان شاء الله این سفر چیزای بهت نشون میده. ایشون هم به این رویا اعتماد میکنه، اون سفر 20 با پای پیاده به سرزمین حج مشرف میشه. در روایت داره اعمالشو به جا آورد و روزهای آخر ایام حج که رسیده بود دید اعمال حج تموم شد، هنوزم خبری از حضرت حجت نیامده، هنوز خبری. در روایت نقل میکنه ایشون نشست تو مسجد الحرام تو عالم خلوت خودش، شروع کرد با خودش درد و دل کردن و شروع کرد به گریه و اشک. آقا ما 19 سفر اومدیم شما رو ندیدیم، ما نخواستیم بیایم، شما خودت گفتی این سفر بیا یه چیزی بهت نشون میدن، ما این سفر 20 اومدیم، حجم تموم شد، هنوزم که هنوز خبری نیست. شروع کرده بود تو عالم خودش با حضرت درد و دل کردن. نقل میکنن در روایت که یه کسی اومد به پشتش زد، گفت جناب علی ابن مهزیار شمایی؟ گفت بله. فرمود که بلند شو که حضرت حجت شما رو طلب کرده. ایشون هم بسیار خوشحال که بعد 20 سفر قرار خدمت حضرت حجت برسه. خیلی عجیبه. این فقراتی که برای تو نقل میکنم معمولا منبری این تیکاشو نمیگن، من کاملشو دارم عرض میکنم خدمت. خود مرحوم کافی هم بعضی از این فقراتشو نقل نفرمودن. یکی از فقراتش اینه که این فرستاده حضرت نقل میکنه با علی ابن مهزیار تو راه که میرفتیم یه صحبتای با هم کردیم، این فرستاده حضرت رو میکرد به علی ابن مهزیار میگفت یا اول حسن ملذی تورید. اول حسن لقب علی ابن مهزیار بوده. گفت یا اول حسن ملذی تورید. ملذی تورید یعنی دنبال چی؟ برای چی میخوای امام زمان رو ببینی؟ فرمود که ارید و الامام المحجوب عن العالم، میخوام برم دنبال اینم که امامی که محجوب است از عالم را ببینم. اون فرستاده حضرت رو کرد بهش فرمود نگو امام محجوب از عالم، بل حجبه سوء اعمالکم، این گناهای شماست که حضرت رو در آب پرده برده، فردی، گناه فردی، بل حجبه سوء اعمالکم. نگو حضرت در حجاب، اون در حجاب، تو در حجابی. حافظ میگفت تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، تو خود حجاب خود. نقل میکنن ایشونو آورد به صحراهای اطراف مکه. در روایت جزئیات رو نقل میکنه که ایشون میگه من خیمه حضرت رو از دور دیدم، این فرستاده حضرت به من اشاره کرد حضرت اون خیمه نشسته. میگفت منم با ذوق و شوق با این فرستاده حضرت با هم رفتیم، رسیدیم پرده خیمه حضرت رو کنار زدیم، دیدم حضرت به یه متکای توی خیمه تکیه داده است. به حدی عجیبه که علی ابن مهزیار تو اون روایت جزئیات شمائل حضرت رو نقل میکنه. مثلا میگه خال گونه حضرت چطور بود، موهای حضرت چطور بود، فرم صورت، جزئیاتش رو تو اون روایت نقل میکنه. ولی خب دیگه حالا خیلی محل بحث ما نیست، من نیاوردم. اونجا علی ابن مهزیار میگه به محض اینکه وارد چادر شدم حضرت به من گفت بشین. گفت نشستم کنار حضرت. حضرت این جمله رو به من گفت، فرمود حضرت که یا ابل حسن قد کننا نتوقعک لیلا و نهارا. ای علی ابن مهزیار، من امام زمان شب و روز منتظر تو بودم. فمن الذی بطع بک علینا، چرا انقدر دیر اومدی؟ حضرت میفرماد قد کننا نتوقعک لیلا و نهارا، من شب و روز منتظر تو بودم، چرا انقدر دیر اومدی؟ علی ابن مهزیار رو میکنه به حضرت حجت میگه آقا راهنما نداشتیم. حضرت با دست بهش اشاره که فرمود لا، نگو راهنما نداشتیم، راهنما هم خوب داشتی، بلد بودی چی کار کنی، بلد بودی چی کار نکنی. بعد حضرت بهش فرمود میدونی چرا شما در پرده اید از ما و به ما دسترسی ندارید؟ خیلی عجیب. من یه جایی صحبت میکردم گفتم من روایت پیدا کردم حضرت فرمود به سه دلیل است که شما به ما نمیرسید. اون سه دلیلم اینجا حضرت به علی ابن مهزیار فرمود علی ابن مهزیار سه تا کار میکنید که باعث شده شما از ما در پرده باشید. چی؟ یک، حضرت فرمود نگو ما استاد نداشتم، راهنما نداشتم، آقا کسی نبود به ما بگه راه چیه، چاه چیه. حضرت فرمود لا، این حرفا رو نزن. فرمود آقا پس به خاطر چی؟ حضرت فرمود یک، ولکنکم کسرتم الاموال و تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین و قطعتم الرحم الذی بینکم. علی ابن مهزیار بهانه نیار، این که میبینی به ما نمیرسی به خاطر این است که یک، کسرتم الاموال، ما رو فراموش کردید، فقط دنبال مال دنیاتون دارید میچرخید، فکر کردید که مثلا با مال دنیا قراره چی بهتون بدم، مثلا تو بشو ثروتمندترین مرد عالم. این که امیرالمومنین در روایت فرمود اگر دنیا و مافیها رو به من بدن، من حتی پوست جویی رو از دهان یک موریان خارج نمی کنم. یعنی این، یعنی دنیا با هر چی که در اوست ارزش حتی این گناه رو هم ندارد. تازه پوست جو از دهان موریان کشیدن که گناه نیست که، درسته یا نه؟ شاید یه مکروهی باشد، شاید، نمیدونیم تازه اونم. ولی امیرالمومنین چون به کنهش رسیده میگه که من حتی اون رو هم حاضر نیستم. حضرت فرمود یک، لکنکم کسرتم الانوار، دو، و تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، مؤمنای ضعیف رو یادتون رفته. ضعیف هم اقسام میده، ضعیف مالی، ضعیف فکری، ضعیف عملی. من آخوند اگر دستم میرسه به کسی ضعف مالی داره، ضعف مالیش رو جبران، اگر نه ضعف فکری، خیلی مستضعف فکری هن، ذهنشون به دین کمک نمیکنه. من آخوند وظیفه میگه ضعف فکریشو از بین ببرم، هر کسی اندازه توان خودش. و سه، حضرت فرمود دلیل باز سومی که باعث شد شما به ما نمیرسید این است که قطعتم الرحم الذی بینکم، اون رحم و صله رحمی که بینتون بود اون از بین رفته، بزرگتری کوچکتری فامیلی، اون قطع رحمی که خیلی تو آیات و روایات سرش تاکید شده، که در روایت داره مؤمن گاهی وقتا قراره 3 روز عمر کنه، یه صله رحم به جا میاره عمرش میشه 30 سال، در روایت داره این روها و امثال اینا. یعنی حضرت هم وقتی که داره آسیب شناسی میکنه میگه شما که به من نرسیدید به خاطر این است که عدالت فردی در شما محقق نشده، عدالت فردی. و امثال این روایات که خیلی زیاده، حالا من آورده بودم بعضی از این روایات رو بخونم اما دیگه خیلی جلسه طولانی شد، عذرخواهی میکنم از بزرگواران. خدا انشالله به همه ما توفیق بده بتونیم بیشتر با معارف اهل بیت آشنا بشیم و بعد از اون انشالله خودم اول و بزرگواران انشالله بتونیم در مرحله عمل عامل به این احکام باشیم. پس عرض کردیم عدالت در 3 مرحله قابل تحقق است. عدالت با خداوند که پاک شدن از گناه شرک است، حضرت اینها را از بین خواهد برد. 2، عدالت فردی. و 3، عدالت اجتماعی، که انشالله عدالت اجتماعیشو اگر عمری باشه در جلسه بعد خدمت بزرگواران عرض میکنیم. چند تا دعا میکنم. آمین. بفرمید. خدا با آبروی امیرالمؤمنین، با آبروی ائمه معصومین، با آبروی خوبان درگاهت ما رو جزو زمین سازای ظهور آقامون قرار بده. خدای با آبروی ائمه معصومین، با آبروی حضرت زینب سلام الله علیها که فردا شب میلاد این بانوی بزرگواره، ما رو در زمان حضور حضرت حجت حی و زنده نگاه دار. خدایا به آبروی حضرت زینب کبرا شمه از اون عدالت زمان مهدوی رو به کام همه ما بچشان. خدایا هر کسی تو هر جای عالم به آبروی زینب کبرا برای تحقق ظهور حضرت حجت، برای تحقق عدالت فردی و اجتماعی حضرت تلاش میکنه مؤید به تأییدات خودت بفرما. خدایا هر کسی تو هر جای عالم مانع ظهور حضرت حجت به واسطه گناهانش تأخیر در ظهور حضرت حجت میکنه، اگه قابل هدایتن هدایت و الا اگه قابل هدایت نیستن نیست و نابودش بفرما. خدای علمای اسلام، رهبر معظم انقلاب، خادمینی که خالصانه به این مردم خدمت میکنن در کنف حمایتت حفظ بدار. چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار شدی. رفتگان خودتون، رفتگان من حقیر، همه حقداران، رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.